أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره برای اینکه نزاع در باب مقدمه واجب رو به عنوان یک مسئله اصولیه و تحت ضابطه مسئله اصولیه درآورد، محل نزاع را ملازمه بین الوجوبین قرار داده. ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، و عرض کردیم که طرفین این ملازمه عبارت از وجوب شرعی مولوی است، یعنی قائل به وجوب مقدمه وجوب شرعی مولوی مقدمه را ادعا می کنه و منکر وجوب مقدمه وجوب شرعی را انکار می کند. اما در اصل لزوم عقلی مقدمه و لابدیت عقلیش هیچ کس نزاعی نداره. منکرین وجوب هم این معنا را قائلند که عقل در باب خود مقدمه به عنوان اینکه ذل مقدمه بدون او تحقق پیدا نمی کند حکم به لزوم مقدمه داره. پس نزاع در وجوب شرعی مقدمه است علاوه بر لابدیت عقلیه. لکن در این حال چون در باب مقدمه واجب بحث ملازمه مطرحه، این ملازمه از طریق عقل باید استفاده بشود. مسئلتون اصولیتون عقلیه، ارتباطی به باب الفاظ و باب دلالات لفظیه پیدا نمی کند. در حقیقت بحث مقدمه واجب جزء مباحث الفاظ علم اصول نیست، بلکه جزء مباحث عقلیه علم اصوله. در ردیف مسئله حجیت قطع واقع می شود. ما که نزاع می کنیم، یعنی بحث می کنیم که القطع و حجتون حاکم به حجیت قطع عبارت از عقل، و این بحث به عنوان بحث عقلی مطرحه. در باب ملازمه هم مسئله همین حکم رو داره. حاکم به ملازمه علی تقدیر حکمهی بها لیس الا العقل، و به باب الفاظ و دلالات هیچ گونه ارتباطی نداره. لذاست که مرحومای آخوند اعتراض می کنند بر صاحب معالم. می فرمایند صاحب معالم ضمن اینکه مسئله مقدمه واجب رو در ردیف مباحث الفاظ مطرح کرده و این خود یک قرینه و شاهدی است بر اینکه مسئله را به صورت یک مسئله لفظی باش برخورد کرده، در مقام استدلال هم وقتی که میخواهد نفی بکند وجوب مقدمه واجب رو و انکار بکند وجوب مقدمه را، استدلال میکند به اینکه هیچ یک از دلالات سلاس، نه دلالت مطابقه و نه تزمن و نه التزام، دلالت بر وجوب مقدمه نمی کند و لذا انکار می کند وجوب مقدمه را. مرحوم آیاخون می فرماین این استدلال هم یک شاهد دیگری است بر اینکه ایشون مسئله مقدمه واجب رو به عنوان یک بحث لفظی باش برخورد کرده، و اگر بحث لفظی شد باید بنشینیم بحث بکنیم که آیا دلالت مطابقه هست یا نه، دلالت تضمن هست یا نه، دلالت التزام هست یا نه. اما اگر مسئله عقلیه شد، این دیگه به باب دلالات ارتباطی نداره، به باب الفاظ ارتباطی نداره. پس در حقیقت صاحب معالم دو شاهد در کلامشون وجود داره که با مسئله مقدمه واجب برخورد یک بحث لفظی کرده. یکی این که او رو در مباحث الفاظ ذکر کرده و دیگر استدلال صاحب معالم حکایت از این معنا میکنه که خب البته ابتداعاً به نظر میاد که این اشکال اول به خود مرحومای آخون هم وارده، برای اینکه ایشون هم مسئله مقدمه واجب رو در ردیف مباحث الفاظ و در جلد اول در حقیقت مطرح کردند، لکن خب دفاعی که ایشون میتواند بکند عبارت از اینه، میفرماید که انه اینجوری ممکنه دفاع بکنن که درسته که من هم مسئله مقدمه واجب رو در بحث الفاظ ذکر کردم، لکن من تنبیه کردم بر این معنا که هاذهی لیست به مسئله لفظیه، اما در کلام صاحب معالم تنبیهی بر این معنا نشده، اشاره ای به این معنا نشده که این بحث مقدمه رو ما در مباحث الفاظ ولو اینکه ذکر کردیم، اما این مسئله لفظی و بحث لفظی نیست. لذا اشکال به مرحوم آقای آخوند با اینکه خودشون تصریح به این معنا میکنن، به ایشون اشکال این نحوی توجه پیدا نمیکنه. پس در حقیقت در باب محل نزاع در بحث مقدمه واجب دو مطلب رو ایشون ادعا می کنند. یکی این که موضوع بحث وجود الملازمه و عدم وجود الملازمه است، و دیگر این که حاکم در این باب هم عبارت از عقل و مسئله اصولیه عقلیه است. یک نکته آخری هم برای توضیح بیان مرحومای آخون لازم ذکر بکنیم، و اون این است که ایشون می فرمایند که بین الوجوب بین ملازم تحقق داره، چون گاهی به ذهن انسان ممکنه این معنا از این عبارت انسباق پیدا بکنه که وقتی که ایشون می فرماید بین الوجوب بین ملازمه هست، معناش این باشه که ما وجوب ذل مقدمه رو باید در جای خودش ثابت بکنیم، وجوب مقدمه را هم قبل از بحث ملازمه در جای خودش ثابت بکنیم، بعد بیاییم بگیم که بین الوجوب بین تلازم تحقق داره. مثل اینکه مثلا یک ازدواجی که میخواد واقع بشه باید با قطع نظر از ازدواج رجلی وجود داشته باشه، مرعی تحقق داشته باشه، با عقد ازدواج و زوجیت بین اینها ایجاد علقه زوجیت بشه. آیا مسئله ملازمه بین الوجوبینم عبارت از یه همچی چیزیه که اول ما باید دوتا وجوب داشته باشیم با قطع نظر از مسئله ملازمه، بعد بیاییم بین اینها بگیم تلازم تحقق داره؟ پیداست این نیست نظر مرحومای آخوند، بلکه نظر اینه که ما از راه ملازمه اصلا وجوب شرعی مقدمه را استکشاف کنیم، یعنی ما راه دیگری برای وجوب شرعی مقدمه نداریم، طریقی برای استکشاف وجوب شرعی مقدمه نداریم، طریق استکشافمون عبارت از همین ملازمه است. مثل چی؟ مثل ملازمه‌ای که بین حکم عقل و حکم شرع وجود داره. خب اونجا هم یک قاعده ملازمه‌ای تحقق دارد. بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه تحقق داره، این معناش این است که ما از راه حکم عقل استکشاف می کنیم حکم شرع را. ما وقتی که دیدیم عقل خیلی با حدت و شدت حکم می کند به ان الظلم قبیحون و قبح ظلم رو براش یک حساب فوق العاده باز میکنه، ما از راه قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میفهمیم که شارع هم در مورد ظلم حکم به حرمت داره، تحریم داره. پس همونطوری که در مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع معنای ملازمه اینه که ما من طریق حکم العقل نستکشف و حکم الشرع در ملازمه بین الوجوبین در باب مقدمه واجب هم مسئله به این کیفیته. این مثل زوجیت و امثال ذلک نیست که دو شی اول لازم باشه بعد بنشینیم بین اینها ایجاد ارتباط و ایجاد علقه زوجیت بکنیم. نه، ما از راه ملازمه و وجود احد المتلازمین وجود دیگر رو کشف می کنیم، وجود دیگر رو به دست می آوریم. پس مقصود مرحوم آقای آخوند از ملازمه بین الوجوبین یک همچه معنایی هست، نه اون معنایی که یمکن در بعضی از اذهان اون معنا به ذهن بیاید. این تقریبا بیان مرحومای آخوند و توضیح بیان مرحومای آخونده. آیا این بیان ایشون تمامه؟ آیا مطلبی رو که ایشون ذکر کردند مشکل رو حل کرد؟ مسئله به صورت یک مسئله اصولیه عقلیه تثبیت شد، دیگه از عنوان فقهی بودن خارج شد، از عنوان مسئله لفظی بودن بیرون آمد، یک مسئله عقلیه اصولیه روشنی شد به این کیفیتی که مرحومای آخون ذکر کردند، یا اینکه اینجا بعضی از مشکلات و اشکالات وجود داره. اینجا سیدون الاستاز الامام قدس سره الشریف یک اشکال مهمی به مرحوم آقای آخوند در این رابطه دارند که این اشکال ایشون نیاز به یک مقدار تبیین و توضیح داره و ما انشالله عرض می کنیم بعد ببینیم که مسئله به چه کیفیته. خوب دقت بفرمایید بیان ایشون رو. برای اینکه این بیان کاملا روشن بشه ما تقریبا همه فروز عرض می شود محل نظر اشکال رو مطرح می کنیم. در اونجایی که انسان اراده می کند که عملی در خارج تحقق پیدا بکند، خب ابتداءً دو جوره. یک وقت این است که انسان اراده می کند که بالمباشره و به دست خودش عملی رو در خارج انجام بده، یک وقت که اراده می کند که به وسیله صدور امر و صدور فرمان از عبید و عرض می شود نوکرهاش این تحقق پیدا بکنه. اونجایی که انسان اراده می کند عملی را بالمباشره انجام بدهد، تارتن این عمل نیاز به مقدمه نداره، بلکه وقتی که اراده تحقق پیدا کرد به دنبال این اراده دیگه مراد به عنوان اینکه هیچ گونه مقدمه لازم نداره و توقف بر شیئی خارج از حقیقت مراد نداره، گاهی ارادهش به یک همچه چیزی تعلق میگیره، گاهی نه، انسان اراده میکند یک چیزی را که اون چیزی توقف و علی مقدمتن و بدون تحقق اون مقدمه ممکن نیست که اون مراد انسان تحقق پیدا بکنه. در اون قسم اول که دو خصوصیت درش وجود داره، یک خصوصیت این است که انسان اراده می کند اون عمل را بالمباشره انجام بده، و خصوصیت دوم این است که اون عمل تحققش در خارج لا یتوقف علی مقدمتن، مثل اینکه انسان اراده می کند حرکت دادن دست را، اراده می کند نظر کردن را، اراده می کند صحبت کردن را، که اینها نیاز به یک مقدمات خارجی نداره. اینجایی که انسان اراده می کند یک سنخ افعال این چنینی را، پیداست که این فعل ارادی و اختیاری فقط مسبوق به اراده خود این فعل و مقدمات و مبادی اراده خود این فعل. انسانی که میخواد مثلا برای یک جمعیتی صحبت بکنه، خب اول تصور میکند این صحبت کردن رو به عنوان اولین مبدأ اراده که عبارت از همون وجود ذهنی مراد و تصور مراد و به عبارت دیگر توجه نفس به مراده، که حقیقت وجود ذهنی هم همون توجه نفس و التفات نفس و احضار اون شی در وعاء نفسه. خب بعد از آنی که تصور کرد، تصدیق به فائده به دنبال این تصور مطرحه، بعد هم سایر مبادی اراده، میل و اشتیاق و عزم و جزم و امثال ذالک، که خود این هم حالا محل اختلافه که آیا مبادی اراده چند چیزه، این هم حالا از نظر تعداد محل اختلافه. بعد از آنی که مبادی اراده تحقق پیدا کرد، اراده تحقق پیدا می کنه، که این حالا در جای خودش در مسئله عرض می شود جبر و تفویض که گاهی ما اون بحث رو مفصل متعرض شدیم، اونجا صحبت کردیم که اراده یک عملی است که به خلاقیت نفس حاصل می شود. دیگه اراده لازم نیست که مسبوق به اراده دیگر باشه. اراده یک چیزی است که وقتی که مقدماتش حاصل شد، خداوند تبارک و تعالی یک شعبه محدود و مختصری از خلاقیت مطلقه خودش رو به نفس انسانی افاضه فرموده و نفس انسانی در اون دایره محدود کوچک و ضیق مظهر خلاقیت باری تعالی است. نفس انسان اموری رو خلق می کند. خود همین تصور، همین وجود ذهنی، این از کجا پیدا می شود؟ مگر شما نمیگید وجود نیازه به علت داره؟ مگر وجود علت موجده لازم نداره؟ آیا تنها وجود خارجی است که نیازه به علت موجده داره؟ یا اینکه وجود ذهنی هم بنابر واقعیت وجود ذهنی اون هم نیاز به علت موجده داره؟ وجود بدون علت در غیر واجب الوجود امکان نداره. میخواد وجود وجود خارجی باشه یا وجود ذهنی باشه؟ خب در وجود ذهنی آیا علت موجده برای این موجود فزن به نام تصور غیر از مسئله نفس چیز دیگری هست؟ آیا چی این تصور را ایجاد کرده؟ علت موجده این تصور چه بوده جز مسئله خلاقیت نفس و خالقیت نفس؟ هیچ گونه مبدعی برای وجود این تصور و وجود ذهنی شما نمی توانید پیدا بکنید. منتها این خلاقیت از کجا آمده؟ این عنایت من الله، این لطفیست که خداوند کرده و قدرتیست که خداوند به نفس انسانی عنایت کرده که می تواند بعضی از امور رو نسبت به اونها حالت خلاقیت و آفریدگاری داشته باشه. از جمله مسئله خود تصور که اولین مبدع تحقق اراده است و قبل از تمام مبادی نقش در تحقق اراده داره. برای اینکه اگر انسان چیزی را توجه به او پیدا نکنه، التفات نفسانی به او پیدا نکنه، معقول نیست که او را اراده بکنه. اراده کورکورانه شیعی به طور کلی مقفول و انه انسان باشه، هیچ در ذهن انسان نیامده باشه و معذالک اراده به او تعلق بگیره، این امکان ناپذیره. پس خود نفس در رابطه با وجود ذهنی به عنوان یک علت موجده و به عنوان خالق نقش داره، همونطوری که در رابطه با تصور مسئله اینطوره، در رابطه با خود ارادم مسئله این چنینه. اینطور نیست که اراده یک امر غیر اختیاری باشه، اینطور نیست که اراده مسبوقه به یک اراده دیگر باشه، بلکه بعد از آنی که مبادی اراده تحقق پیدا کرد، خود نفس انسان یوجد الاراده، یخلق الاراده، و حالت خلاقیت نسبت به اراده برای نفس انسانی است. اون وقت این اراده رو که نفس انسان ایجاد کرد، به دنبال این اراده به لحاظ اینکه در این قسم اول مورد بحث ما که عبارت از اونجاییست که مراد هیچ گونه مقدمه‌ای لازم نداره و بالمباشره هم مرید میخواد جامعه عمل به این مراد بپوشانه، به مجردی که اراده به خلاقیت نفس حاصل شد، بدون معطلی مراد تحقق پیدا میکنه، شروع میکنه به صحبت کردن، شروع میکند به نظر کردن، شروع میکند به تحریک الید و امثال ذالک، از افعالی که تحققشون دیگه توقف بر یک مقدمه خارجیه نداره. پس در نتیجه در این قسم اول مسئله وجدانن روشنه، جای بحث هم نیست، لکن این قسم اول رو به عنوان مقدمه و راه برای قسم دوم و سوم ذکر کردیم. اما قسم دوم، اونجایی که مراد به حسب نظر مرید میخواهد مباشرتاً تحقق پیدا بکنه، اما این مراد توقف بر مقدمه خارجیه داره، مثل اینکه اراده میکند کون علی السطح را. خب اینجا وقتی که اراده کرد کون علی السطح را بالمباشره، خب همه اون خصوصیاتی که در قسم اول گفتیم اینجا تحقق پیدا کرد. تصور می کند کون علی السطح رو، تصدیق می کند به فائده و ثمره کون علی السطح، سایر مبادی اراده تحقق پیدا می کنه، اراده حاصل می شود، اراده خلق می شود، متعلق این اراده کون علی السطح. اما اینجا اینطور نیست که به مجردی که اراده متعلق به کون علی السطح شد، به دنبال او کون علی السطح تحقق پیدا بکنه. اینجا ملاحظه می کند که تحقق تحقق این مراد توقف بر یک مقدمه خارجیه داره که اون مقدمه خارجیه عبارت از نسب سلمه. خب اینجا در رابطه با نسب سلم چه حالتی پیش میاد، چه واقعیتی تحقق داره و چه جریانی در این رابطه هست؟ اینجا یک تعبیری در کلمات و مخصوصاً در کلام مرحوم آی آخون صاحب کفایه وجود داره که این تعبیر باید تحلیل بشه و باید معنا بشه. در عبارت ایشون ظاهراً مکررم هست در جاهای مختلف در همین بحث مقدمه واجب، ایشون اینجوری تعبیر میکنند، میفرمایند یترشح من الارادت المتعلقت بذل مقدمه ارادتون متعلقتون بالمقدمه. میفرمایند از اراده متعلقه به ذل مقدمه ترشح پیدا می کند، یک اراده متعلقه به مقدمه. آیا مقصود از این عبارت چیه؟ آیا مقصود از این یترشحو یعنی یتولدو یعنی اراده مقدمه تولد پیدا می کند از اراده متعلقه به ذل مقدمه؟ که باز اگر دقیق تر ما این معنا رو ملاحظه کنیم که ان ایشون اینجور میخواد بگه، میخواد بگه که وقتی که این انسان اراده اش متعلقه به کون علسات شد و بعد ملاحظه کرد که کون علسات یتوقف و الان نسب سلم، از اراده متعلقه به کون علسات یتولد و ارادتون متعلقتون به نسب سلم. یعنی دیگه اراده نسب سلم کأنه مبادی لازم نداره، اراده نسب سلم دیگه اون مقدماتی که در سایر ارادات به عنوان مبادی اراده مطرح بود دیگه نیاز به او نداره، او روی جنبه مقدمیت به مجردی که اراده متعلق به ذل مقدمه شد یک اراده هم تعلق به مقدمه میگیره. که اگر بخوایم باز یک عبارت دیگری برای این مطلب ذکر بکنیم، آیا مرحوم آی آخوند این طور میخواد بگوید؟ میخواد بگوید همون طوری که بین اراده متعلقه به ذل مقدمه و خود ذل مقدمه دیگه فاصله ای وجود نداره و واسطه ای وجود نداره، همونطور بین اراده متعلقه به ذل مقدمه و اراده مقدمم دیگه فاصله ای وجود نداره، دیگه واسطه ای تحقق نداره، دیگه مبادی برای اراده مقدمه ضرورت نداره. همین عنوان مقدمیتش رو شما ملحوظ قرار بدید، عنوان مقدمیتش رو در نظر بگیرید، لا محاله من دون کن اختیارن یتولد و من ارادت ذل مقدمه ارادت المقدمه. آیا مرحوم های آخون یه همچی فرمایشی رو میخوان ذکر بکنند؟ ظاهر یتر الشه ها یه همچی معنایی رو دلالت داره، چون ترشه به معنای تولد، هر کجا کلمه ترشه به کار میره، مثل اینکه انسان آبی رو میپاشه یک قطراتی ترشح میکنه به جای دیگر، معناش این است که این قطرات متولد از این آبی است که پاشیده شده و این آب سبب برای حصول این قطرات و وصول این قطرات مثلا به لباس یا بدن انسان شده. آیا یه همچی چیزی مرحوم های آخون میخوان ذکر بکنند؟ ولو اینکه ظاهر عبارت یه همچی معنایی رو دلالت داره، اما واقعیت مسئله اینطور نیست. واقعیت مسئله این است که هر کجا اراده هست این نیاز به مبادی داره، نیاز به مقدمات داره. همونطوری که اراده ذل مقدمه مبادی لازم داره، اراده مقدمه هم مبادی لازم داره. منتها فرق بین مقدمه و ذل مقدمه در اون مسئله تصدیق به فائده است. در مسئله تصدیق به فائده در رابطه با ذل مقدمه، فائده ذل مقدمه متعلق نظر اصلی خود انسانه و غرض اصلی به او متعلقه. نسبت به کون علی السطح یک غرض اصلی از این مرید تعلق به او گرفته، اما تصدیق به فائده وقتی که در باره مقدمه مطرح میشه، فائده مقدمه این است که به انسان امکان میدهد که به اون غرض اصلی برسه، راه رو برای رسیدن به غرض اصلی باز میکنه. پس این هم تصدیق به فائده داره، منتها فائدهش متعلق غرض اصلی نیست، بلکه فائدهش التمکن من الوصول الى الغرض الاصلی و باز شدن راه برای رسیدن به غرض اصلی. این هم فائده مهمی است که در کار. پس صرف این که فائده ذل مقدمه یه همچی فائده ای هست که غرض اصلی بهش تعلق نگرفته، این اقتضا نمی کنه که ما در باب مقدمه نیاز به تصدیق به فائده، تصور، سایر مبادی اراده نداشته باشیم. لذا باید بگوییم همون طوری که در ذل مقدمه اراده ناشی از مبادی اراده می شود، مقدمه هم این ذل مقدمه ارادش ناشی از مبادی است در رابطه با مقدمه. فقط فرقشون در مسئله اصلیت و تبعیت در مسئله این است که اون فائدهش متعلق غرض اصلیه، اما این فائدهش جنبه مقدمیت و فتح باب برای رسیدن به غرض اصلی داره. پس این عنوان یتر الشهر رو ما به معنای یتولد نباید معنا بکنیم، بلکه به عنوان این که اراده مقدمه تابع اراده ذل مقدمه است، به دنبال اراده ذل مقدمه است، به عنوان تبعیت و عقب بودن نسبت به اراده ذل مقدمه مطلب این طوره. اما اونی که محل بحث ماست، چون ملازمه بین الوجوبینه، محل بحث ما اونجاییست که مسئله امر و وجوب در کار باشه و اساس اشکال امام بزرگوار هم در همون جاست، اون رو دیگه بعدن ان شاء الله توضیح میدیم. فردا هم تعطیله.